بله، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر این سرزمین، به ویژه شهدای نوجوان و شهدای دانش آموز رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی همه این عزیزان و امیدواریم که در فردای دنیای عقبا مدیون و شرمنده خون پاک شهدا نباشیم. دوستان خوب من، همچنان با شما عزیزان هستیم بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، و ازتون درخواست میکنیم مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 مثل همیشه در اختیارتون بوده و هست و خواهد بود. به ساعت 19 رسیدیم، با شما این با رادیو گفتگو، و دعوتتون میکنم شنونده برنامه امشب بدون خط خوردگی باشید.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام پروردگار خوبی ها که هر آنچه خوبی است از او. سلام، شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم، همه مشتاقان برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو که ساعتی رو برای شنیدن این برنامه اختصاص دادید. من این افتخار رو دارم که تا حوالی ساعت 20 همراه شما خوبان باشم با برنامه بدون خط خوردگی. در برنامه امشب هم به رسم همه برنامه های بدون خط خوردگی خواهیم پرداخت به مهمترین اخبار روز ایران و جهان و گزارش ها، تحلیل ها، مصاحبه های متعددی خواهیم داشت. تا پایان برنامه همراه ما باشید، امیدواریم که بتونیم نظر مثبت شما رو جلب کنیم. بشنوید از مهمترین عناوین برنامه امشب در بدون خط خوردگی 8 آبان ماه. اعتراض اعضای شورای امنیت به همسویی آمریکا با رژیم صهیونیستی. آمریکا حامی تامین سلاح برای رژیم صهیونیستی. اعتراف ناخواسته هریس به مشکلش با رای دهندگان مرد. و رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و رهگیری حکم اعدام جمشید شارمهد محکوم امنیتی. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما در برنامه بدون خط خوردگی با شما عزیزان شنونده هستش. امشب هم سوال پیامکی داریم به رسم همه برنامه ها، و در مورد یک پویش بسیار مهم از شما سوال پرسیدیم، پویش ایران همدل که با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مردم فلسطین و لبنان طراحی شده و همزمان با اقامه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب در 13 مهر ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای .ir به صورت رسمی آغاز به کار کردش. خب به ما با این توضیح پاسخ بدید که کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین چه عددیه؟ گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع. 30035 آماده دریافت پاسخ صحیح شما به این سوال پیامکی است.
سرزمین هایی که روزگاری مهد زندگی و امید و تمدن بودند، اکنون به خاطر تجاوز رژیم صهیونی در سایه جنگ و ویرانی قرار دارند. بسیاری از مردم فلسطین و لبنان خانه های خود را از دست داده و در جستجوی آب، غذا و سرپناه در سخت ترین شرایط زندگی می کنند. در این روزهای سخت همدلی ما می تواند نجات بخش آنها باشد. پس از تأکید رهبر انقلاب بر لزوم کمک مسلمانان به مظلومان فلسطین و لبنان، مرحله چهارم پویش ایران همدل آغاز به کار کرد. همدل هم باشید تا مظلومی تنها نماند. برای شرکت در این پویش می توانید از طریق این راه ها اقدام کنید: پرداخت مستقیم از طریق وبسایت khamenei.ir، پرداخت از طریق کد دستوری 3*14 و ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3222. بانوان گرامی، شما هم می توانید با اهدای طلا به این پویش نقش مؤثری در یاری رساندن به این مردم ایفا کنید. کافیست عدد 2 را به شماره پیامک 3222 ارسال کنید. همدلی ما می تواند تغییر ایجاد کند. بنی آدم اعضای یکدیگر. ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و
همراه شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. 3035 سامانه پیامکی ما هستش. همونطور که در این فایل صوتی شنیدید، سوال پیامکی ما به پویش ایران همدل اختصاص داره. به ما بگید که کد دستوری این پویش سراسری که از طریق رسانه هم تبلیغ اون صورت میگیره با شعار بنی آدم از یکدیگرند و برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ گزینه 1 *14، گزینه 2 *10 و گزینه 3 *12. 3035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
اما شورای امنیت برگزار شد و اعتراض اعضای اون به همسویی آمریکا با رژیم صهیونیستی تیتر اکثر خبرگزاری ها قرار گرفت و واکنش های بسیار زیادی رو به همراه داشتش. برای بررسی بیشتر این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که این افتخار رو به ما دادن همراه ما در بدن خط خوردگی هستن. آقای زهره‌وند سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. جلسه شورای امنیت برگزار شد، باز هم همسویی آمریکا با رژیم صهیونیستی و صحبت‌های علنی که مقامات آمریکایی اشاره کردند که از همسویی با رژیم صهیونیستی و از حمایت از اونها دست بر نمی‌دارن. فکر می‌کنید که این صحبت چه پیامی رو به همراه داره و جامعه جهانی چه چیزی رو باید از این موضوع درک بکنه؟
بله، ببینید، حالا من همسویی رو معتقدم باید تغییر داد. این در واقع یک نوع مشارکت در سطح حد اقلیشه.
درسته، بسیار.
ما بگیم مشارکت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در اداره بحران در غرب آسیا، اما واقعی ترش رو اگر بخواید ببینید، فرماندهی با ایالات متحده است و رژیم صهیونیستی به عنوان یک اردوگاه نظامی و عمل کننده مأموریت و مسئولیت داره برای تغییر در ژئوپلیتیک منطقه و در واقع بحران آفرینی برای ایفای نقش آمریکا در شکل مدیریت بحران.
یعنی یه رکن عملیاتیه برای اونها.
بله بله، ببینید اینه. ولی حالا این نکته مهمتر از این رو من بخوام بگم، فضای داخل شورای امنیت بوده که در این فضا روسیه و چین و بعد عراق و سوریه و الجزایر قویاً محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ایران رو و روسیه یک گام جلوتر هم برداشته و امریکا رو به عنوان شریک در اجرای این عملیات علیه ایران معرفی کرده. اخبار اطلاعاتی هم که ما به دست آوردیم دقیقاً همین اتفاق افتاده. یعنی اگر فرض بفرمایید در این عملیات 25 تا هواپیما سمت در واقع نقش عمل کننده رو داشتن، در مجموع 100 هواپیما در حال پشتیبانی شکل دهنده این عملیات بودن. یعنی در شکل تامین سوخت، ایجاد فضای لازم برای پوشش به نفع هواپیمای عمل کننده و قصه های این گونه. لذا میگم موزه روسیه و چین که حالا برخی سعی کردن از این هم استفاده کنن، طرف های آمریکایی و بی بی سی، که بگم بفرمایید این هم روسیه این که نیومد موزه گیری کنه. نه، این موزه رو در شورای امنیت گرفته روسیه و خیلی هم محکم
بله.
اشاره هم داشته به مشارکت ایالات متحده که مؤید اون نظری بود که من در ابتدای سخن ارائه کردم، یعنی نقش فرماندهی ایالات متحده و کارگزاری و بازیگری
رژیم صهیونیستی. آقای دکتر به ما بگید که با توجه به این که حالا این حمایت هم دیگه به صورت علنی و به صورت چندین باره انجام شده، آیا میتونیم امیدی داشته باشیم به این که اسرائیل دست برداره از این جنایتاش، از این کودک کشی و اتفاقاتی که واقعا منزجر کننده است؟
ببینید، باز اینجا میخوام که ماهیت در واقع رژیم صهیونیستی طی این 70 سال گذشته ماهیت مشت آهنین رو داشته در برخورد با محیط پیرامونیش به نمایندگی از آمریکا و انگلیس. بنابراین این یه نکته است. اما اون چی که آمریکا روش فشار میاره و باید رسانه و کسانی که در حوزه رسانه کار میکنن این واقعیت تفرق آشکارتر بکنن و مؤلفه ها و اون ملاحظاتی که میتونن این نظر رو تایید بکنه رو روش کار کنن. کدوم نظر؟ این نظر که ایالات متحده شریک این ماجراست و اتفاقا ظرفیت نرم آمریکا رو به چالش کشیده. از یه طرف پرچم آزادی خواهی بلند میکنه، حقوق بشر رو مطرح میکنه، وحدت لیبرالیزم داره و بعد اینکه نجات بخش مثلا ملت هاییست که با سیستم های توتالیتر درگیرن، اما در عمل خودش در واقع داره حامی روندها و روش هاییست که هیچ گونه رعایت حقوق بشر رو ندارن. افغانستان، عراق، الان که میبینیم در غزه و بعد رفته سراغ
لبنان.
بنابراین اینجاست که ایالات متحده بنده عرض میکنم که در مسیر فروپاشیست، چون هر قدرتی اگر چنانچه ظرفیت نرمش رو از دست بده عملا مشروعیت و برای بقا رو از دست میده و لذا چالش با محیط داخلی خودش پیدا میکنه. این نکته پایه‌ای برای هر سیستمی، هر قدرتی. لذا ایالات متحده درسته که داره آدرس غلط میده و یه جا سعی میکنه که بگه دست من نیست اقدامات رژیم صهیونیستی، اما در عمل هم اتفاقاتی که تو این یک سال افتاده و اون ویرانی که شکل دادن، کشتاری که صورت گرفته و چهار دفعه پیشنویس قطعنامه دیگر اعضای شورای امنیت رو هم در واقع وتو کرده. این میگه دوم خروس باور کنم یا قسم خدا رو. ببینید خواهیم، این ماهیت امریکاست. چون ما در آستانه ورود به 13 آبان هستیم، یه زمانی عنوان میکنن که چرا میگین شیطان بزرگ، حضرت امام چرا لقب، این لقب رو برای امریکا داد. واقعا امروز که ما این تحولات رو داریم میبینیم، نسل جدید ما داریم میبینه، به تاریخ که مراجعه میکنه باید بگه ای والله به حضرت امام که اینقدر عمیق و دقیق میدید و از اقدامی که دانشجویان فروخط امام انجام دادن حمایت کرد.
آقای سهرام، من این سوال پایانی بپرسم از خدمتتون، اگرچه وقتم کوتاه، اما حیف هم میاد نپرسم این رو. آقای ترامپ در بسیاری از کارزارهای انتخاباتیش ادعا کرده که اگر من رئیس جمهور بشم به تمام این جنگ ها پایان خواهم داد. آیا به نظرتون سیاست حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی معطوف به سیاست گذاری دولت هاست؟ یعنی اگر مثلا دولت بایدن بره، دولت ترامپ بیادش، این سیاست متوقف میشه یا سطح بالاتری داره؟
نه، ببینید، ترامپ و یا بایدن، الان شما میبینید دیگه، آقای بایدن قاعدتا دموکرات ها بیشتر متکی هستن به ظرفیت نرم، در حالی که جمهوری خواها معمولا با مشت آهنین همیشه صحبت کردن. اما در عمل وقتی شما تحولات دو سه دهه اخیر رو میبینید، جنگ در سایه حضور دموکرات ها در واشنگتن به مراتب جدی‌تر بوده. درست جورج بوش هم محافظه‌کار بود از جمهوری خواه، اما میخوام بگم این کارنامه دموکرات کم از جمهوری خواه نداره. این یه نکته است. نکته بعدیش اینه که فقط تفاوتی که من میبینم اینه، ترامپ آقای ترامپ ظرفیتی در منطقه نداره، ظرفیت نرم تحت عنوان نفوذ یا هر چیزی بگیم. اگر فشار ارزش ها رو ببینه میه بیزینسمنه، یعنی سری میره سر مذاکره و معامله. ضمن اینکه نگاه ترامپ واقع بینانه تر از آقای بایدنه، چون بایدن گلوبال و جهانی داره پیش بکنه، ترامپ ناسیونالیست تر هست.
بله.
ضمن اینکه هر دو طیف یا هر دو حزب متعهدن به آرمان های صهیونیست، حالا یکیشون به صورت ایده ایدئولوژیک مثل ترامپ که میگه من آوانگیریستم، یکی هم مثل آقای بایدن که میگه من صهیونیستم، اما در مجموع واقع بینانه تر هست نگاه آقای ترامپ، و لذا وقتی به در بسته یا وزیر سخت برخورد کنه سری میره میشه سری میز مذاکره. آنچه که میتواند هر کشوری رو در مذاکره با اینها موفق بکنه اتکای اونها هست به قدرت. اگر سطح قدرت رو در حد مناسب داشته باشیم قطعا میشه با آقای ترامپ چانه زنی کرد. اما بایدن مستظهر هست، پشتیبانی میشه از ظرفیت های نرمی که در تمامی کشورها مثل شبکه های به اصطلاح فراماسونری و دیگران دارد، اونها هستن که پشتیبانی میکنن از سیاست های دموکرات ها و میتونن خیلی نرم و براندازانه اهداف خودشون رو محقق بکنن، فریبکاری میکنن و اونها هم میتوانن این فریبکاری رو براش پوشش درست کنن.
همینطور.
این دو تا فرق متفاوت هست بین ترامپ و آقای بایدن.
خیلی متشکرم آقای زهروان از این که همراه ما بودید، استفاده کردم از تحلیل ارزشمندتون.
خواهش میکنم، شب شما خوش،
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. اما در این قسمت از برنامه یک فایل صوتی رو همکاران من آماده کردن با همین موضوع و اعتراض اعضای شورای امنیت به همسویی آمریکا با رژیم صهیونیستی. این فایل رو با هم میشنویم، من همراه شما خواهم بود.
جلسه اضطراری به درخواست ایران و سه عضو شورای امنیت یعنی روسیه، چین و الجزایر. در این نشست شورای امنیت طبق معمول حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی در این شورا یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه بدون آنکه به این رژیم کوچکترین تذکری به خاطر جنایات و تجاوزگری های مستمرش بدهند، از ایران خواستند که به حملات رژیم صهیونیستی پاسخ ندهد. در این حال اکثریت اعضا و حاضران در این جلسه شورای امنیت حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تنش‌آفرینی های مستمر این رژیم را محکوم کردند.
الجزایر به قوی ترین شکل ممکن حملات اخیر اسرائیل علیه ایران را محکوم می کند. ما در همبستگی کامل با ایران این اقدام را نقض حاکمیت و قوانین بین المللی می دانیم. باید جلوی رژیم اشغالگر گرفته شود.
اگر عملیات موفقیت آمیز پدافند هوایی ایران نبود، تعداد تلفات و مجروحان غیر نظامی این حمله اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا انجام شد کاملا متفاوت بود. این اقدامات تهاجمی اسرائیل و نیز هدف قرار دادن شخصیت‌های مهم سیاسی از جمله اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله عمدانه و با هدف به تقابل کشیدن ایران انجام شده است.
چین هر گونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را محکوم می‌کند و علاوه بر این با هر گونه اقدام که به صلح و امنیت منطقه آسیب بزند مخالف است. ما از اسرائیل می‌خواهیم که همه اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.
ما حملات اخیر را محکوم می‌کنیم. قطعاً کلید توقف درگیری‌ها و اقدامات نظامی برقراری آتش‌بس در غزه است.
اینکه تجاوزگری‌های مدام رژیم صهیونیستی با هدف بی‌ثبات کردن منطقه صورت می‌گیرد، حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا این رژیم را وقیح‌تر کرده و جامعه جهانی و شورای امنیت موظفند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اقدامی قاطع کنند، از تأکیدهای نماینده دائم ایران در این نشست شورای امنیت بود.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت طبق ماده 51 منشور سازمان ملل حق ذاتی خود را برای پاسخگویی در زمان مقتضی به این اقدام تجاوزکارانه محفوظ می‌دارد. پاسخ ما قانونی و کاملا منطبق با حقوق بین الملل خواهد بود.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. 301035 پل ارتباطی و سامانه پیامکی برنامه ماست. به ما بگید که پویش ایران همدل با کدوم کد دستوری شناخته میشن. همونطور که میدید پویش ایران همدل با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مردم مظلوم فلسطین و لبنان طراحی شده و همزمان با اقامه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب در 13 مهر ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای دات‌آی‌آر به صورت رسمی آغاز به کار کرد. به ما بگید که کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل چه عددیه؟ گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع. 30,000 10,35 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. اما یه نکته مهم بگم، یک مسابقه بسیار خوب ما در رادیو گفتگو راه انداختیم، مسابقه 13C، مسابقه‌ای که هر روز از ساعت 13 تا 13:30 شما میتونید شنونده‌اش باشید و اون رو بشنوید. اما برای شرکت در این مسابقه کافیه که تلفن همراهتون رو بردارید، سامانه پیامک 30,000 10,35 رو شماره گیری بکنید و اسم و فامیلی خودتون رو ارسال بکنید. محدودیتی هم نداره، هر ساعتی که دوست داشتید میتونید ارسال بکنید. اگر در خلال برنامه ما ارسال بکنید هم حتما میخونیم و اسمتون رو به عنوان همراهان برنامه ما یادآوری خواهیم کرد. با ما همراه باشید اینجا بدون خط. اما شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان شد. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از انتخاب شیخ نعیم قاسم به دبیر کلی این حزب به جای شهید سید حسن نصرالله خبر داد. شورای حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرده که این شورا با ایمان به خداوند متعال و پایبندی به اسلام ناب محمدی و اصول و اهداف حزب الله و بر اساس سازوکارهای حزب شیخ نعیم قاسم را به عنوان دبیر کل حزب انتخاب کرد تا پرچم مبارک را در این مسیر به دست بگیره. از خداوند بزرگ می‌خواهیم وی را در انجام این مأموریت بزرگ در رهبری حزب و مقاومت اسلامی یاری بکنه. خب سید حسن نصرالله در اقدامات جنایتبار رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن و ایشون به عنوان دبیر کلی این حزب به جای ایشون منصوب شدن.
لن توقفنا التهديدات.
آقای شیخ نعیم قاسم متولد 1953 میلادی در جنوب لبنان، روحانی شیعه، سیاستمدار و مبارزی است که از سال 1991 میلادی یعنی بیش از 30 سال معاون دبیرکل حزب الله لبنان بوده، معاون آقای سید حسن نصرالله. آقای شیخ نعیم قاسم به همراه امام موسی صدر در تشکیل جنبش عمل یا حرکت المحرومین و در تأسیس حزب الله لبنان مشارکت داشته. کسی که مرور سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش نشان می‌دهد کلیدواژه‌های عزت لبنان، عزت اعراب، عزت مسلمانان و عزت همه مردم منطقه پرتکرارترین واژگان اوست.
من اجل ان نبقى في الميدان نواجه اسرائيل.
شیخ نعیم قاسم همچنین در سال‌های اخیر به عنوان یکی از نظریه پردازان و سخنگویان حزب الله نقش فعالی داشته و یکی از مهمترین اصولی که او بر آن تاکید دارد موضوع مقاومت در برابر نفوذ خارجی به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا در لبنان و منطقه است.
زمان به نفع بیداری است. هرگز نمی توانیم به عقب بازگردیم. اگر بار دیگر تجاوز کنند، بار دیگر پیروزی تکرار خواهد شد.
پیام دوم من به ملت لبنان است. ما در یک وطن و یک کشور هستیم. طی مراحل گذشته برای ایجاد کشور و ساخت کشور تلاش کرده ایم. اسرائیل زندگی را برای همه ما دچار خلل کرده است. وقوف و در واقع پایداری شما و وحدت ملی شما از همه مذاهب و احزاب سبب ایجاد وحدت و تقویت وحدت و اتحاد اتحاد ملی در برابر دشمن می شود.
در روزهای گذشته رسانه های غربی با اشاره به رشد دستاوردهای میدانی حزب الله علیه رژیم صهیونیستی با ابراز تعجب نوشتند حزب الله در حالی مسئولیت حملات بی سابقه علیه اسرائیل را بر عهده می گیرد که گمان می رفت به دلیل از دست دادن رهبرش حسن نصرالله و بمباران های سنگین موازش در جنوب بیروت ضعیف و کم اثر شده باشد. اظهار تعجبی که کاربران فضای مجازی با یادآوری جمله ای از ادبیات عرب آن را پاسخ دادند. اذا قام السيد قام السيد آخر، یعنی ما از آن قبیله ایم که اگر بزرگی از ما بمیرد بزرگ دیگری جایگزین او می شود.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
۳۰۱۳۵ سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش. به ما بگید که کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم لبنان و فلسطین چه عددیه؟ گزینه یک ستاره 14 مربع، گزینه دو ستاره 10 مربع و گزینه سه ستاره 12 مربع. ۳۰۱۳۵ آماده دریافت نقطه نظرات شماست. ابلاغ قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان به رئیس جمهور. رئیس مجلس مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو به رئیس جمهور ابلاغ کرد. بر اساس این قانون بازنشستگان باید 90% حقوق شاغلین رو دریافت بکنن که امیدوارم با این مصوبه افزایش محسوسی رو در حقوق این قشر ارزشمند کشورمون داشته باشیم. اما همونطور که در لحظات پیش در برنامه اعلام کردم، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان شد و به جای شهید سید حسن نصرالله توسط حزب معرفی شدش. برای بررسی اندیشه ها و افکار ایشون میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رضا کلهر، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کلهر سلام و درود، شبتون بخیر.
من در خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فکر میکنید که واکنش های کشورهای هم منطقه و هم فرا منطقه به انتخاب شیخ نعیم قاسم چطور باشه؟ اگر که سلام میدونید در مقدمه مروری داشته باشید بر کارنامه ایشون تا شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن.
من از خودم قبل از این که اصلا وارد این بحث بشیم که شیخ نعیم قاسم خودش چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره که بخوایم به این قضیه بپردازیم، یکی دو تا نکته رو باید عرض کنم. نکته اول اینه که اصلا رژیم اشغال قدس این انتظار ذهنی رو نداشت که بعد از ترور سید حسن نصرالله و همینطور سید شمساتی در واقع حزب الله بتواند به این زودی ها کسی رو پیدا کنه که بتواند در مسیر مقاومت به در واقع به پیروی از سید حسن نصرالله و به پیروی از مقام معظم رهبری گام های بعدی رو برداره.
بله.
این برای رژیم اشغالگر قدس خودش یه نوعی غافلگیری استراتژیک بود. پیشبینی هایی می کردن ولی اصلا روی در واقع ایشون به جنبندی نرسیده بودن و هیچ کدوم از تحلیلگرا هم یا من ندیدم دست کم که به این نتیجه رسیده باشن که شیخ نعیم قاسم قرار است به عنوان دبیر کل حزب انتخاب بشه. درسته. این یک نکته است که قابل توجه است.
یعنی یک جور انتخاب غافلگیر کننده برای رژیم صهیونیستی میدونید ایشون رو؟
بله همینطوره. نکته دومی که وجود دارد و اون هم قابل توجهه این است که در واقع نتانیاهو خیلی تبلیغ میکرد روی این قضیه که با این ترورهایی که صورت گرفته و با افرادی که از کادر